درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 388 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 309 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ای سرده صد سودا، دستار چنین میکن، خوب است همین شیوه، ای دوست همین میکن. فرمانده خوبانی، ابرو چو به جنبانی، این بنده تو را گوید آن میکن و این میکن. از خون مسلمانان در ساغر رهبان کن، و از کافر زلفینت ویرانی دین میکن. آن حکم که از هیبت در عرش نمی گنجد، بر پشت زمان مینه، بر روی زمین می کن. آن را که ندارد جان، جان ده به دم عیسی، وان را که ندارد زر، زکسیر زرین می کن. تا دور ابد شاها، شمس الحق تبریزی، حکمیست به دور تو، آری هله هین میکن. در مثنوی در دفتر سوم هستیم. خواندیم تا بیت 2996. عنوان اصلی این بخش حکایت آن دوز که پرسیدندش که چه میکنی نیمه شب در بن این دیوار، گفت دهل میزنم هست. عنوان فرعی که بهش رسیدیم حکمت آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد متکبران باشد که اعتیاد تو ان او کرهن. در این بخش ما این نکته رو از قول مولانا توضیح دادیم که هم بهشت هم دوزخ برای تربیت، هر دو برای عبادت. مولانا هر دو رو مسجد می نامد، از آن جهت که هم مؤمنان در بهشت یاد خدا می کنند، هم کافران در دوزخ یاد خدا می کنند. سخن مولانا این است که لئیمان و فرومایگان برای اینکه تربیت بشن، برای اینکه به یاغیگری و طغیان ادامه ندهند، باید نعمت رو ازشون سلب کرد گرفت، نه اینکه بهشون نعمت داد. آدم فرومایه هرچی به او بیشتر خوبی بکنی او بدتر میشه. خدا بعضی ها رو که میبره به جهنم برای همینه که او با عذاب و با گرفتن نعمت تربیت میشه. ابیاتی که خواندیم در پایان درس قبل این بود: معبد مرد کریم اکرمتهو، یا اکرمتهو معبد مرد لعیم از قمتهو. مر لعیمان را بزن تا سر نهند، سر نهند یعنی مطیع شوند. مر کریمان را بده تا بردهند، لاجرم حق هر دو مسجد آفرید، دوزخ آنها را و اینها را مزید. مزید یعنی بهشت. بیت جدیدی که میخوانیم این بیته: ساخت موسی قدس در باب صغیر، تا فرو دارند سر قوم زهیر، زان که جباران بودند و سرفراز، دوزخ آن باب صغیر است و نیاز. مقصود از این دو بیت یک اشاره است به داستان حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل. وقتی که بنی اسرائیل به قدس رسیدند، به این منطقه‌ای که بیت المقدس هست، حضرت موسی برای اینکه این مردم کبر و غرورشون علاج بشه، یک در کوتاهی تعبیه کرد برای عبور اینها و اینها مجبور بودند خم بشن، از اون در عبور کنن. و حرفشون این بود که خدایا گناهان ما رو بریز. این مطلب در آیه 58 سوره بقره آمده که صحبت این است که و از قل ندخلوا هذه القريه، خدا خطاب به بنی اسرائیل میگوید، اون وقتی که به شما گفتیم که وارد این شهر بشید، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، و از نعمت ها و میوه های این شهر، روزی های این شهر به فراوانی به دلخواه خودتون بخورید. وادخلوا الباب سجدا، و از این در، این الف لام، الف لام تعریفه، یعنی یه در معینی بوده. وادخلوا الباب سجدا، سجده کنان در حالت تعظیم، از این در وارد بشید. و قولو حتتون، و بگید خدایا گناهان ما رو بریز، نغفر لکم خطایاکم، تا اینکه ما از خطاهای شما بگذریم، و سنزید المحسنین، و ما به نیکوکاران افزونتر هم خواهیم داد. اینجا حکایت از این است که یک روزگار فراخی و فراوانی نصیب بنی اسرائیل شده. موسی برای تربیت اینها یک در کوچکی ساخته که من یه چند سطری از تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی جلد چهارم نقل میکنم. ایشان میفرمایند مقصود از الباب یا در مخصوص آبادی اریهاست، بنابراین که مراد از قریه آبادی اریها باشد، که مطابق روایتی بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی وارد این قریه شدند. یا مقصود باب قبه است که آن حضرت در بیابان آن را برای عبادت برپا کرد و مقدس شمرد. یا مراد یکی از درهای بیت المقدس که باب الحته است. بنابراین که آیه مزبور در مقام حکایت از ورود بنی اسرائیل به بیت المقدس پس از رحلت موسی باشد، زیرا مطابق تصریح برخی مفسران بنی اسرائیل در زمان حیات حضرت موسی وارد بیت المقدس یا بیت المقدس نشدند. مقصود از باب هر کدام از ابواب یاد شده باشد، دری است که به باب الحته معروف شده است. باب حته که همان در انحطاط و تواضع و فروتنی است. این حته که در قرآن هست، این از مصدر حتی یهوتو هست، حتی یهوتو حتن، که ما در فارسی انحطاط رو از این ریشه گرفتیم و به کار میبریم، به معنای تنزل و فرو ریختن. باب حته که همان در انحطاط، تواضع و فروتنی است، هماره به روی سالکان کوی حق گشوده است و طالبان آن اندک و واردان آن واصلند. از جیلانی که نزد گروهی از حرمت خاص برخوردار است نقل شده: به تمام درها رفتم، همه را پر از ازدحام یافتم، به در تزلل و افتقار آمدم، آن را خالی یافتم، پس وارد آن در شدم و گفتم بیایید. ناصر خسرو هم در سفرنامه خودش یک اشاره‌ای به همین باب حته میکنه. این سفرنامه ناصر خسرو یکی از متون کهن ارزشمند زبان فارسی است که نکته ها و فایده های تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی و ادبی فراوانی درش یافت میشه و حتی دینی و کلامی. اینجا میگوید که در احوال بیت المقدس یا بیت المقدس میگوید: و دری دیگر است همچنین در زمین برده یا برده، من ضبطش رو نمیدونم چی، و دری دیگر است همچنین در زمین برده که آن را باب الحته گویند و چنین گویند که این در آن است که خدای عزوجل بنی اسرائیل را بدین در فرمود در رفتن به مسجد. قوله تعالی: ادخلوا الباب سجدا و قولوا حتتا نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين. یه دری بوده اونجا که آدم یاد درهای زورخانه میفته. زورخانه که میساختند درش رو کوتاه میگرفتند و پهلوانها که قامت بلند داشتند و رشید بودند و سینه ستبر داشتند، مجبور بودند موقع ورود به زورخانه یا خروج از اون خم بشن. و سر این رو اون میدونستن که به اینها یادآوری بشه که گردن کش و طغیانگر نباید باشید. اگر زور دارید گردن فرازی نکنید، گردن کلفتی نکنید، خم بشید و بدونید که درس اول ورزش و پهلوانی تواضع و فروتنیه. قاعدتا این سنت از حضرت موسی است که بنی اسرائیل رو به یک چنین کاری دعوت کرده و خواسته اونا رو تربیت بکنه. حالا مولانا میگه که ساخت موسی قدس در، یعنی در قدس، باب صغیر، در کوچک، تا فرو دارند سر قوم زهیر. زهیر یعنی همین مردم ناراحت، مردمی که سرکشی داشتند، یعنی بنی اسرائیل. قبلا کلمه زهیر رو داشتیم و معنا کردیم. چرا این کار کردند؟ زان که جباران بودند و سرفراز. اینا خیلی احساس قدرت می کردند و میل به تکبر داشتند، میل به گردن فرازی داشتند. بعد مولانا میگوید که حالا خدا هم که یک عده‌ای رو به دوزخ میبره، دوزخ آن باب صغیر است و نیاز برای یه عده‌ای که جبارن و زورگو هستند. جهنم همون در کوتاهی که به زور سرشون رو خم میکنن و در فشار قرارشون میدن تا تا تکبر ازشون گرفته بشه و گناهاشون بخشیده بشه. این فشار و این تنگنا یک شیوه تربیته. دوزخان باب صغیر است و نیاز، یعنی اینا اینجا باید به جای گردن فرازی احساس نیاز بکنن. بعد یک باب تازه‌ای باز میکنه، بیان آن که حق تعالی صورت ملوک را به سبب مسخر کردن جباران که مسخر حق نباشند ساخته است، چنان که موسی علیه السلام باب صغیر ساخت بر ربض قدس جهت رکوع جباران بنی اسرائیل وقت در آمدن که ادخلوا الباب سجدن و قولوا حته. سجدن یعنی سجده کنان، اینجا یعنی در حالت خمیدگی و تعظیم. آنچنان که حق ز گوشت و استخوان از شهان باب صغیری ساخت هان، اهل دنیا سجده ایشان کنن چون که سجده کبریا را دشمنند. مولانا میگوید که خدا هم اومده برای جباران، برای گردنکشان تو این دنیا هم یه باب صغیر ساخته. حالا غیر از اون باب صغیری که جهنم هست، یه جای دیگه هم، یه جور دیگه هم خدا کیفر داده به کسانی که حاضر نیستن در برابر خدا سجده کنن. خدا گفته به من سجده نمی کنید، من کاری می کنم که شما به شاهان و ملوک سجده کنید. یعنی دیگه بدتر از این نمیشه. بارها ما این شعر عامیانه رو خوندیم که هر که گریزد ز خراجات شهر، یا هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش غول بیابان شود. گفتم خدمتتون که در افسانه های قدیم بود که غول در بیابون مردم رو به بیگاری میگیره و بارهای خودش رو رو دوش مردم میذاره و اینا بارکش غول بیابان میشن. این رو قدما در افسانه ها آوردن. و شاعر میخواد بگه که اگر اطاعت از قانون منطقی شهر نکنی، نتیجهش این میشه که بارکش غول بیابان میشه. مولانا هم میگه که خدا این شاهان زورگو رو آفریده تا اینکه جبارانی که سر بندگی در برابر خدا فرود نمی آرند، در برابر یه بدتر از خودشون سر فرود بیارن. این شاهان باب صغیرن، منتها باب صغیر گوشتی و استخونی هستن، یعنی آدم نما هستن، به شکل آدمن. آنچنان که حق ز گوشت و استخوان از شاهان باب صغیری ساخت هان، شاه‌ها باب صغیر گوشتی و استخونی هن. اهل دنیا سجده ایشان کنن چون که سجده کبریا را دشمنن. دنیا پرستا چون نخواستن به پیشگاه خداوند سجده کنن، دشمن سجده کبریا بودن. حالا نتیجه این شده که رفتن سجده این شاهان رو میکنن. وقت ببینید مولانا با چه لحن منفی نفرت انگیزی از شاهان یاد میکنه. ساخت سرگین دانکی مهرابشان، نام آن مهراب میر و پهلوان. سرگین که فضولات حیوانات رو میگن، سرگین دان یعنی محل این فضولات، وقت سرگین دانک که دیگه تو سرش هم زده با این کاف تحقیر بگیم به جای تسخیر، یعنی خلاصه زبال دونی. میگه این آدمایی که در محراب عبادت در پیشگاه خدا نمی ایستند، محرابشون پیشگاه شاهانه، که این پیشگاه شاهان از چای دستشویی هم بدتره، زبال دونیه، سرگین دانکه. وقت اسم این محراب رو چی میذارن؟ میر و پهلوان، یعنی با چه القاب و عناوینی هم ازش یاد میکنن. این همون باب صغیر ایناست. خدا وقت به اینا چی میگه؟ میگه لایق این حضرت پاکی نیید، نیشکر پاکان شما خالی نیید. خدا میگه که لیاقت شما همینه، شما لیاقت این که به درگاه حضرت سبحان سجده کنید ندارید، لایق این حضرت پاکی نیید. پاکا اونایی هن که توپرن و توشون پر از شهد و شکره، نیشکرن. شما هم به ظاهر شبیه اونا هستید اما نیشکر نیستید، نیهای توخالی هستید، خالی نیید، لایق این حضرت پاکی نیید. نیشکر پاکان شما خالی نیید، آن سگان را این خسان خاضع شوند. شیر را آر است کورا بگروند. میگوید که اون شاهان سگان هستند، اینایی که به خدا سجده نمی کنند، تکبر می کنند در برابر خدا، ولی سجده می کنند به شاهان، خسان هستند. بعد این خسان، این فرومایگان، این پستان خضوع و خشوع میکنند در برابر اون سگان. شیر را آر است کورا بگروند. شیر که سلطان حیوانات، آرش میاد که هر حیوان پستی بره دوربر اون به چرخه. گربه باشد شهنه هر موش خو، موش که و تازه شیران ترسدو. میگه موش که لیاقت اطاعت از شیر رو نداره، حد اکثر سلطان موش گربه است. شهنه یا شهنه رئیس پلیس رو میگفتن در قدیم. آدمایی که موش صفتن، موش خو هستن، یعنی در درون خودشون یک پستی و فرومایگی دارن، همون گربه برای اینا بسه. موش سگ کی باشه؟ موش که بود تازه شیران ترسدو. موش اصلا لیاقت این که بیاد در برابر شیر خضوع و خشوع بکنه و اظهار ترس بکنه نداره، اصلا داخل آدم حساب نمیشه که بخواد حالا در اون مقام باشه. خوف ایشان از کلاب حق بود، خوفشان کی ز آفتاب حق بود. این ایشان به همون آدمای پست فرومایه برمیگرده، همونایی که مولانا در بیت قبل اونا رو موشخو نامید. کلاب هم جمع کلبه، یعنی سگان. این کلاب حق یعنی اون سگایی که خدا آفریده، یعنی همون شاهان، میگه اینا این آدمای معمولی خدا نشناس که به درگاه خدا سجده نمی کنند و سپاس حق به جا نمیارن، اینا ترسشون از خدا نیست، از سگای خداست. اما بندگان خوب خدا اونا از آفتاب حق می ترسن، یعنی از خود خدا می ترسن. ولی اینا کی از آفتاب حق می ترسن؟ خوف ایشان از کلاب حق بود، خوفشان کی از آفتاب حق بود. اینا اصلا به اون مقام نرسیدن که بخوان خضوع و خشوع در برابر خدا پیدا کنن. ربی الاعلاست ورد آن مهان، رب ادنا در خور این ابلهان. مهان یعنی بزرگان، یعنی بندگان خوب خدا، اونایی که لیاقت اطاعت و عبادت از خدا دارن، اونایی که قدر خدا رو میدونن، و ما قدر الله حق قدره، اونایی که به عظمت خدا پی برده اند، اونا وقتی میخوان خدا رو یاد کنن میگن سبحان ربی الاعلا و به حمده، خدا رو به علو و بزرگی یاد میکنن. ربی الاعلاس ورد آن مهان. اما این ابلهان چی؟ اینایی که در برابر خدا خضوع نمی کنن و بعد میرن در برابر شاهان سجده می کنن، اینا برعکس رب ادنا میگن، به جای اینکه رب اعلا بگن رب ادنا میگن، یعنی خدای اعلا رو رها کردن، خدای ادنا انتخاب کردن. رب ادنا در خور این ابلهان، سزای این یا سزاوار این ابلهان همین است که برن به درگاه شاهان پست و فرومایه سجده کنند و اظهار خضوع و خشوع بکنند. موش کی ترسد ز شیران مساف، بلکه آن آهو تکان مشک ناف. دوباره برمیگرده به همون مثال موش، میگه موشا از شیران میدان جنگ، شیران نبرد، مساف یعنی نبرد، موشها از شیران نمی ترسن، چون اصلا لیاقت پیدا نکردن که عظمت شیر رو درک بکنن. کی از شیر می ترسه؟ آهو تکان مشک ناف، یعنی حیوان نجیب زیبای صاحب مشکی که در نافه خودش، در ناف خودش مشک خوشبو داره، اون از شیر میترسه، نه موش. موشها نماد انسانهای پست و فرومایه هستن و آهو تکان یعنی اونایی که سرعت آهو دارن، تاخت و تاز آهو دارن، خیز و پرش آهو دارن و مشک با خودشون همراه دارن، یعنی انسانهای والا، اونا از شیر میترسن. که این یادآور این آیه قرآنی که انما یخشى الله من عباده العلماء، این در آیه 28 سوره فاطر که خداوند میفرماید این علما هستند، دانشمندان هستند که از خدا میترسن. یعنی هر کی آگاه تر باشه خدا ترسیش بیشتر میشه. اینجا دانشمندان رو مولانا همون آهوتکان مشناف مینامد که اینا از شیر میترسن. کسی که آگاه باشه به خلقت و طبیعت و هستی و به وجود خودش، هرچی دانشش بیشتر میشه بیشتر به عظمت خدا پی میبره و بیشتر در برابر خدا فروتنی و خشیت میکنه. انما یخشى الله من عباده العلماء. رو به پیش کاسلیس ای دیگلیس، توش خداوند و ولی نعمت نویس. دو تا فوش پشت سر هم به این آدمای فرومایه میده، کاسلیس و دیگلیس. حالا لابد اینا هم درجاتی داره دیگه، مثلا دیگلیس دیگه از کاسلیس هم بدتره دیگه، یعنی مجبور شده بره تو آشپزخونه سر سفره دیگه چیزی گیرش نیومده، مجبور شده بره توی آشپزخونه توی دیگلیس بزنه. میگه تو که اینقدر پست هستی، تو دیگلیسی، برو پیش کاسلیسا، یعنی اون شاهان و جبارانی که تو نوکری اونا رو میکنی، اونا هم مثل تو هن، تو دیگلیسی میکنی اونا کاسلیسی. گفت بیلد دیگ بیلد چغندر. آره، یعنی شما به همدیگه میاین، برو پیش همون کاسلیسا ای دیگلیس، و اون کاسلیس رو که یه پستی مثل توه و تو او رو داری عبادت میکنی و اطاعت میکنی و بندگی میکنی، اونو خداوند و ولی نعمت خودت بدون. توش یعنی تو او را، توش خداوند و ولی نعمت نویس. نویس یعنی بدان. مولانا اینجا خودش ترمز خودشو میکشه، میگه بس کن ار شرحی بگویم دور دست، خشم گیرد میر و هم داند که هست. میگوید که بس دیگه، دیگه جلوی زبون خودتو بگیر، اگه بیشتر از این جلو برم، به دورتر از این برم، بیشتر بگم، میترسم که میر. اینجا شاه هم میتونسته بگه، خودش احتیاط کرده، چون مولانا با شاهان آسیای صغیر که سلاجقه روم بودن، مثل سلطان کیقوباد و عزالدین کیکاووس و اینها، نامه نگاری داشته، ارتباط داشته، احترام میگذاشته، اونا هم خیلی برای مولانا احترام قائل بودن، همه فارسی میدونستن، با مولانا مکاتبه داشتن. مولانا احتیاط میکرده که یه وقت با اونا حالا توهین آشکار نشه. میگه اگه من بخوام یه قدری طول و تفصیل بیشتر بدم، میترسم که میر عصبانی بشه، یعنی شاه عصبانی بشه، و هم داند که هست. علتش هم اینه که اون خودش میدونه که این حرفایی که من میزنم درسته، همین جور هست که من میگم. بس کن ار شرحی بگویم دور دست، خشم گیرد میر و هم داند که هست. اینجا دیگه سرته این مطلب رو هم میاره. دوباره برمیگرده به اون بحث قبلی. حاصل این آمد، خلاصه بحث ما این شد، حاصل این آمد که بد کن ای کریم با لئیمان، تا نهد گردن لئیم. با لئیم نفس چون احسان کند، چون لئیمان نفس بد کفران کند. میگوید که مقصود ما چی بود؟ مقصود ما این بود که با فرومایگان خوبی نباید کرد، باید سخت بگیری برشون، بهشون بدی بکنی تا فرومایه مطیع بشه. فرومایه رو اگر خوبی کنی مثل شعله آتشه، این هم تو سرکشتر میشه. نفس هم همینه، با لعیم نفس، یعنی با نفس لعیم. میگه اگر کسی با لعیم نفس، یعنی با نفس لعیم احسان بکنه، خوبی بکنه، چون لعیمان نفس بد کفران کند، نتیجه چی میشه؟ این نفس بد فرومایه لعیم مثل آدم های فرومایه ناسپاسی میکنه. این روشی بوده که علمای اخلاق و عرفا توصیه میکردن و اون این بوده که نفس رو مهار کنن، به میل نفس عمل نکنن، هوای نفس و خواهش نفس رو برآورده نکنن. اگر نفس یه چیزی میخواد بهش ندن. نفس همه چی میخواد، هر چیزی رو هم بی اندازه میخواد. راه تربیتش اینه که یه چیزایی رو اصلا بهش نداد، یه چیزایی رو بیش از اندازه بهش نداد. اون وقت در مقام تربیت حتی یه چیزایی که ضررم نداره گاهی دریغ میکنن که این تربیت بشه. این کاریه که خدا هم میکنه دیگه با نفس ما. ماه رمضان که روزه میگیریم این همین کاره، یعنی نفس گرسنه و تشنه است، اشتها و علاقه داره به خوراکی ها و خیلی چیزای دیگه. خدا میگه که اینو ازش بگیر، اینو در فشار قرارش بده. این نفس راه تربیتش اینه که بهش سخت بگیری، سختگیری کن تا این مطیع تو باشه. اگه به میل این عمل کنی تو مطیع این میشی، ولی این افسار اینو به دست بگیر، نگذار او هر جا میخواد بره بره. یه بار عرض کردم خدمتتون، گفتن یکی از علما که در علم و تقوا معروف بود از ایران یه وقت رفته بوده نجف، بعد خب علمای دیگه احترام کرده بودن، دعوت میکردن از ایشون، امشب اینجا، شب دیگه منزل کسی دیگه ای. فصلی بوده که خربزه فراوون بوده و سر سفره‌ها خربزه میگذاشتن. همراهای این عالم متوجه شدن که ایشون خربوزه نمیخوره، هرچی تعارفش میکردن امشب فردا شب خربوزه نمیخورده. آخر سر یکی سر این کار رو سوال میکنه، اون مرد بزرگ میگه که من اولی که وارد نجف شدم چشمم به این خربوزه ها که افتاد، گفتم عجب خربوزه های خوبیه، ولی تصمیم گرفتم تا وقتی تو نجف هستم از این خربوزه نخورم. ببین این تو هیچ حکم شرعی نیومده ها، خربوزه خوردن که اشکال نداره، اما این آدم خودش رو میشناسه، میگه اگر اینجا جلوشو ول کنم جای دیگه نمیتونم جلوشو بگیرم، بذار من توی یه حلالی که مجاز و مباهه اینو تمرین صبر بدم تا اونجایی هم که حرامه بتونم مهارش کنم. درست حکمت روزه اینه که در طول روز شما این آب و غذایی که خدا حلال کرده نباید بخوری. چرا؟ برای اینکه یاد بگیری، تمرین بکنی که وقتی به پای گناه رسیدی خویشتنداری بکنی. تقوا هم همینه دیگه، یعنی خودتو بتونی نگه بداری. به پول رسیدی، به رشوه رسیدی، قاضی هستی، مأمور دولتی، کارشناسی، میدونی حق با یه بیچاره ایه؟ بله، خونم نداری، ماشینم نداری، نمیدونم شهریه بچه‌ت هم به زور و زحمت ممکنه فراهم بکنی، یکی پیغام میده که فلان قد بگیر و برخلاف حق این گزارش رو بده، این حکم رو صادر کن. اینجا باید بتونی خودت نگه بداری. کی میتونی خودت نگه بداری؟ وقتی ورزیده شده باشی در خیشتنداری. راه این ورزیدگی چیه؟ اینی که نفس رو مهار کرده باشی. و واقعا تو ماه رمضان که انسان روزه است، راحت تر میتونه جلوی گناه کردن خودشو بگیره. یعنی انسانی که روزه است حس میکنه که صرف نظر کردن از گناه براش آسان‌تره، چون مهار نفس دستشه. این سر روزه و حکمت روزه رو خدا آخر آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم آورده، گفته لعلکم تتقون. یعنی این روزه برای این که شما تقوا پیدا کنید. روزه تمرین تقواست برای اینکه این نفس مهار بشه. برگردیم به مولانا. میگه زین سبب بود که اهل محنت شاکرند، اهل نعمت طاغی اند و ماکرند. هست طاغی بگلر زرین قبا، هست شاکر خسته صاحب عبا. شکر کی روید ز املاک و نعم، شکر می روید ز بلوا و سقم. دو گروه رو با هم مقایسه میکنه، یکی اهل محنت، یکی اهل نعمت. میگه چیه که اهل محنت شکرگزارن اما اهل نعمت طاغی اند و مکار نیرنگ باز؟ این اهل محنت با این که ناداری کردن شکرگزار خدا هستن، اما اهل نعمت که خدا به اونا نعمت داده چون پست هستن طغیانگر و نیرنگ بازن. طاغی ها، طغیانگران، آدمای مرفهی هستن، آدمای قدرتمندی هستن. بگلرن، بگ به ترکی یعنی بزرگ، بگ و اینا همون بیگه، بزرگ. لرم در ترکی اسم جمعه، یعنی علامت جمعه. بگلر یعنی بزرگان. این بگلر بیگی و اینا که یه منصبی بوده تا دوره قاجارم بوده، از همین کلمه است. فامیل بگلری که مونده در زبان فارسی همینه. میگه صاحب منصبای زرین قبا، بگلر رو بگیم صاحب منصب، اشراف که جامعه های زرین برتن میکنن، اینا طغیان میکنن. اما شاکرا کیا هستن؟ اهل محنتن، خستگان، اونایی که سرکش نیستن. به جای این که زرین قبا باشن صاحب عبا هستن، یعنی آدم های یلا قبا، آدم های ضعیف، آدم هایی که دم و دستگاهی ندارن، اینا اهل شکرن. شکر کجا پیدا میشه؟ زادگاه و خاستگاه شکر کجاست؟ گرفتاری و سختی. اونی که صاحب املاک و صاحب انواع نعمت هاست، او کمتر شاکر میشه. اونی که گرفتاری داره، اونی که اهل شکره. شکر کی روید ز املاک و نعم، شکر می روید ز بلوا و سقم. سقم یعنی بیماری، بلوا هم یعنی ابتلا، یعنی گرفتاری. یعنی زمینه شکر کردن محدودیت، خطر مرفه بودن این است که انسان رو غافل میکنه. اینا رو میگه تا همون قصه اهل سبا هنوز مرادشه، ولی وسط این قصه حالا قصه در قصه میاره، یه قصه تازه‌ای رو حالا شروع میکنه. این بیت آخر و ابیات آخرم حلقه اتصال به داستان بعدیه. قصه عشق صوفی بر سفره تهی. صوفی بر میخ روزی سفره دید، چرخ میزد جامه ها را میدرید. بانگ میزد نک نوای بینوا، قحط ها و درد ها را نک دوا. میگوید که یه صوفی یه روزی چشمش به یه سفره ای افتاد که گل میخ آویزون بود. همین چشمش به سفره خالی آویزون افتاد، شروع کرد خوشحالی کردن، چرخ زدن، سماع کردن و جامه دریدن. یه حالت خوشی بهش دست داد. بانگ میزد، فریاد میزد، نک یعنی اینک، اینهاش بفرما. نک نوای بی نوا، گفت من بی نوا حالا به نوا رسیدم. بفرمایید، حالا سفره خالی ها، هیچی هم توش نی. بانگ میزد نک نوای بی نوا، قحط ها و دردها را نک دوا. این سفره دوای تنگ دستیه، دوای قحطیه، دوای درده. اینقدر خوشحال شده بود. چون که دود و شور او بسیار شد، هر که صوفی بود با او یار شد. کخ کخی و های و هوی می زدند، تای چندی مست و بی خود می شدند. این که شروع کرد به چرخ زدن و بانگ و فریاد برداشتن و خوشحالی کردن، سر صداش که بلند شد و بقیه شنیدن، بقیه صوفیام اومدن و باش همراهی کردن. چون که دود و شور او بسیار شد، آتیشش گرم شد و دودی بلند شد، شور و قوقایی برپا کرد، بقیه صوفیام اومدن دورش جمع شدن. هر که صوفی بود با او یار شد. بلفضولی گفت صوفی را که چیست؟ سفره آویخته و از نان تهیست. یکی که حالا مولانا میگه بهش میگه بلفضول، اومد دخالت کرد، اومد و گفتش که چه خبره؟ چی داری میگی؟ سفره خالی که نونی توش نیست، واسه چی داری اینقدر خوشحالی میکنی؟ گفت رو رو، نقش بی معنیستی، تو بجو هستی، تو بجو هستی که عاشق نیستی. عشق نان بینان غذای عاشق است، بند هستی نیست هر کو صادق است. خب تعجب آور بود دیگه. اون بلفضولم به یه معنا حق داشت تعجب بکنه. گفت این سر صدا بر چیه؟ سفره آویزون، مثلا چیزی توش نیست. هیاهو بر سر هیچ را انداختین، واسه چی داری اینقدر ذوق و شوق به خرج میدی؟ این صوفی بهش گفتش که برو، رو رو، نقش بی معنیستی، تو ظاهربینی، تو عمق نداری خودت، یه صورت فاقد معنا هستی، یه ظاهر بی باطنی، تو نقش بی معنیستی. بله، تو که عاشق نیستی، برو دنبال هستی، برو دنبال اینکه یه چیزی گیرت بیاد. ما عاشقیم، عاشق غذاش خود عشقه. عشق نانبینان غذای عاشق است. ما به نونم که نگاه میکنیم، همون عشقی که به نان میورزیم، با این عشق زنده ایم. بند هستی نیست هر کو صادق است. اونایی که در عشق صداقت دارن دنبال نیستی هن، دنبال هستی نیستن. هر کی دنبال اینه که یه چیزی گیرش بیاد، دنبال یه چیز مشپر کنیه، این عاشق نیست. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. ما که عاشق شدیم، این صوفیه میگه، ما دنبال چیزی نیستیم. تو سفره میبینی میگی چرا توش چیزی نیست، نمیفهمی که ما با بیچیزی خوشیم. تو دنبال یه چیزی هستی، برو دنبال هر چی که هستی. عاشقان را کار نبود با وجود، عاشقان را هست بی سرمایه سود. عاشق دنبال این نیست که یه چیزی گیرش بیاد، اون بدون سرمایه سود میکنه. یه تجارتیه که سرمایه لازم نیست براش. شهدا همینن دیگه، دنبال نیستی هن، همه دنبال هستی هن، دنبال موندن هن. شهید دنبال نموندنه، دنبال نیستیه. عشق واقعی اونه دیگه. عاشقان را کار نبود با وجود، میگه خدایا تو یه وجود به من دادی، من همش میدم به تو. من هستیم رو در اقیانوس بیکرانه تو محو میکنم. عاشقان را هست بی سرمایه سود. سرمایه هایی که دیگران دارن اونا نمیخوان، بدون این سرمایه ها به سود میرسن. بال نو و گرد عالم میپرند، دست نو و گو ز میدان میبرند. اینا کسانی هستن که بدون بال و پر دور جهان میچرخند. دست ندارن اما در مسابقه گوی سبقت رو از دیگران میربایند، گوی رو از میدان میبرند. اینا عاشقان حقیقی هن که بی دست و پا، بی بال و پر، با تهی دستی، با نیستی به سود میرسن. تو که عاشق نیستی برو دنبال هستی. ما که عاشقیم، عاشق نیستی هستیم. نیستی سرمایه ماست، عشق سرمایه ماست. تا همینجا کافی است. بقیه داستان رو انشالله به نوبت بعد وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.